بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا الحیوان، صفحه 38، سطح ششم. و رحم الطیر ذو شعبتین علام ذکرنا قبلو و شعبتاه تفضیان الى عنق انبوبی مجفف من لحم و عصب. بحثمون در مقایسه اعضای باطنه بعضی حیوانات و اعضای باطنه بعضی دیگر از حیواناته. الان رسیدیم به این قسمت که رحم پرندگان دو تیکه است، یه تیکه نیست. این دو تیکه ادامه پیدا می کنند تا میرسن به یه مجرایی، در اون مجرا یکی میشوند و اون مجرا به شکل نیه، لوله است، توخالیه و جداره این مجرا از لحم و عصب ساخته شده. من عبارت از رو میخونم. رحم و تیره زو شعبتین، یعنی یه تیکه نیست، دو تیکه است، دو تا فضا داره. الان مذاکرن قبلو، قبلن هم اینو اشاره کردن. بعد میفهمد این دو شعبه ادامه دارند و از هم جداند تا میرسن به یک مجرای واحد، که اون مجرای واحد به صورت گردن این دوتا در میاد، که انهو اینا دوتا بدنند که یک گردن دارند. تشبیه با عنق میکنه. و شعبتا و تفضیان الى عنقین، این دو شعبه رحم منتهی میشوند، یعنی وقتی ادامه داده بشن میرسند، منتهی میشن به یک گردنه، به یک گردنی که اون گردنه انبوبی است، یعنی شبیه انبوبه. انبوب نی و لوله و اینها رو میگن انبوب، لوله کوزه، لوله آفتابه، این همه میشه انبوبی که مجففه. هر انبوبی مجففه، البته ما انبوبی هم داریم که توپر باشه. در بحث نبات اینو گفتیم که انبوبی توپر هم داریم، ولی قالب انبوبی ها که لوله مانندند اینا توشون خالیه. من لحم و عصب، یعنی این عنق که شکلش انبوبی است، ساختمانش از لحم و عصب، از گوشت و عصب ساخته شده. گوشت خالص نیست، عصب خالص هم نیست. خب در اینجا ایشون سه تا رحم رو توضیح میده. یکی رحم پرندگانه که الان اشاره کرد، یکی رحم ماهی هاست که در خط بعد اشاره میکنه، یکی هم رحم حیواناتیست مثل مار که این حیوان در بیرون بدنش تخم نمیذاره، تخم در اون محلی که باید تشکیل بشه تشکیل میشه، ولی به جای این که این تخم رو بیرون از بدنش کند و بعد رو این تخم بنشینه تا گرمای بدنش رو تبدیل به بچه کنه، این تخم از اون محل تشکیل به یه جای دیگه از بدنش منتقل میکنه. تخم از بدن بیرون نمیاد، از جای به جای دیگه منتقل میشه، در جای دیگه این تخم آماده میشه که تبدیل بشه به جوجه، تبدیل بشه به بچه، اونجا تبدیل به بچه میشه، بعد از دل مادر بیرون میاد. که مار این چنینه، مار در یه جای بدنش تخم تشکیل میشه، بعد این تخم رو وارد جای دیگر بدن میکنه که اون جای دیگر بدن آماده است تخم تبدیل بچه کنه، بعد بچه ها از بدن مادر بیرون میاد. این سه قسمش اینجا توضیح میده، هم پرندگان رو، هم ماهی ها رو، هم حیواناتی مثل مار رو. من در مورد پرندگان همینی که الان خوندم بیان میکنه، بعد میگه و آلی ارحام تره رقیقتون جدن، کلمه رقیقه داره یعنی نازک، نه دقیق یعنی باریک. من به نظرم میاد که نسخه‌ام دیدم که رقیقه است، دقیقه نیست، یعنی نسخه ما درست نمیشه. بالای ارحام تر دقیقه این نازکه، نه دقیقه یعنی باریکه و تنگه. بعد میگه ارحام و سمک عرق منزالک، نه عدق منزالک. رحم ماهی نازکتر از رحم کبوتر و پرندگانه. بعد توضیح میده که این رحم رو اگر با بطن حیوان ملاحظه کنیم میبینیم که در زیر بطن قرار دارد، خودش رو نگاه کنیم میبینیم که مستطیل شکله و دو جزء داره، همونطور که رحم تیر دو شعبه داشت رحم ماهی هم دو جزء داره. بعد این دو جزش بعد از جفتگیری پر میشه از تخم ماهی، بعد این تخم ها بیرون میان از بدن و تو آب وارد میشن و تبدیل بچه میشن. تو تن ماهی تبدیل بچه نمیشن، بلکه از تن ماهی خارج میشن، تو آب وارد میشن و تو آب تبدیل میشن به بچه. بعد میرسه به اون حیوانی که در بدن خودش تخم میذاره، تخمش رو از بدن بیرون نمی کنه، که من این از خارج اشاره مختصری کردم. میگه برهام و سمک عرق منزالک، یعنی رقیق‌تر و نازکتر است از ارهام تیر. و وضعها من اسفل البطن دقاق مستطیلتون ذو جزئین. وضع این ارهام سمک، این نحوه قرار گرفتنشون به این صورته، من اسفل بطن از زیر بطن شروع میکنن، دقاقون، دقاق یعنی باریک، ریزه و شکسته و تراشه شه رو میگن دقاق. حالا البته رحم حیوان جزو تراشه ها نیست، یه عضو مستقل در بدن، ولی از نظر باریکی و نازکی به منزله تراش است. دقاق تراشه مثلا همین چوب رو که میبینید میتراشن، یا فرض کنید که اره میکنن، تراشه های ازش میریزه. البته تراشه غیر از اون چیزاست که از اره میریزه، اونا رو میگن تراشه، نمیگن براده. میگن دقاقون یعنی نازکند، کوچیکند. مستطیلتون یعنی درازند. زو جز اینند، در تیر گفت زو شعبته، در سمک میگه زو جز این. بعد داره یمتله و کل جز منها فی سمک بیزا، هر جزی از این ارهام در ماهی پر از تخم میشود. گفتیم دو جز داره، هر دو جز پر از تخم میشه. وقتی این تخم ها خارج میشن و بعد از خروج اگه شرایط فراهم بشه تبدیل به بچه میشن. تا اینجا دو تا از اقسام حیوانات گفته شد، یکی پرندگان، یکی هم ماهی ها. حالا قصه سوم میپردازه که نمیشه گفت تخم‌گذارن، نمیشه گفت بچه‌زا هستن. به شاید هم بشون گفته بشه هر دو هستن. اینا تخم میگذارن، منطقه تخم داخل بدن خودشون میذارن، نه بیرون. بچه‌گذار هم هستن، یعنی وقتی که تخم تبدیل بچه شد بچه رو متولد میکنن. هم تخم‌گذارن که در درون بدنشون تخم نمیذارن، هم بچه‌زان که اون تخمی رو که در درون بدن تبدیل بچه میشه اخراج میکنن. و اما مایبیز و فیباته نیست و میلد حیوانن لا بیزن، اونی که در باطن خودش تخم میگذارد بعد حیوان رو متولد میکنه، نه تخم رو متولد کنه. تخم رو متولد نمیکنه، حیوان رو متولد میکنه. فم مثل الافایی، افایی و سلاسی. این فهم مثل الافایی و سلاسی رو میتونید جواب اما بگیرید. یه خط بعدم میاد فعن نعالی ارهام ها که ارهامته، اینم میتونه جواب اما باشه. شاید تجیدش رو بشه فعن نعالی رو جواب اما بگیرید. فهم مثل الافایی و سلاسی جواب داد گرفته نشه. به نظر میشه بهتر این باشه که فعن نعالی جواب باشه. حالا من به صورتی که فعن نعالی جواب باشه توضیح میدم. اما حیوانی که در باطنش در درون خودش تخم میگذارد بعد حیوان مثل خودش رو متولد میکند، نه تخم رو متولد کند و بعدا از اون تخم حیوان خارج شود، بلکه اصلا حیوان خارج شده رو متولد میکند. این مثل افایی و سلاسی. افایی یعنی افعی ها، سلاسی هم که همون موجود آبزی بود که توصیفاتی در مورد این آبزی گفت ولی اسمش رو به فارسی نگفت. ما چند بار تا حالا این سلاسی رو داشتیم، توجه هم داشتید تقریبا همه جایشون بی الف لام میارتش. اون نوشی جواب هماست. خب ولی من ندیدم. خب خوبه اگه اون باشه خوبه. فعن نعالی ارهام ها رو میفهمن که در یک حال نسخه خطی نوشته جواب اماست. فمثل افایی و سلاسی رو جواب اما نگرفته. کار خوبی کرده، به نظر میسه خوبه. بله. و هوه، این هوه زمیرش به افایی بر نمیگرده، به سلاسی بر میگرده. سلاسی رو داره توضیح میده. هوه مالهو ازنان، دو تا گوش داره. من حیوان البحر، آبزی هم هست. خصوصیت بعدی، لیس له رجلان، پا نداره. خب وقتی دو تا پا نداشت بیشتر هم نداره. خب چنین حیوانی که این خصوصیت دارد، یعنی لهو ازنان یک، من حیوان البحر دو، لیس لهو رجلان سه، یلد حیوانان چهار، این چنین حیوانی میشه سلاسی. حالا میگه حیوانی که در باطنش تخم میگذارد بعد حیوان زنده به وجود می آورد و حیوان زنده را از بدن اخراج می کند، این چنین حیوانی که مثل افعی و سلاسیست، فإن اعالی ارحامها ها که ارحام طیر، بالای رحمشون مثل رحم طیر که گفتیم ارحام بالای رحم طیر رقیقتون جده.
سلاسی رو جزو پستانداران محسوب میکنه یا جزو تخمگذاران؟
جزو تخمگذارانی که تخمشون ظاهر نمیشه. حالا این رو شما تو پستانداران داخل میکنی یا تخمگذاران؟ این عنوان پستانداران تخمگذاران عنوان جدیده.
نه چون ما قبلا داشتیم اونایی که کل ما یده دا ما یوبر بیار مثلا دیگه یوبر یاد اینا رو گفتیم پستاندار نیستن، پستان ندارن.
در حسد ایشون اینا رو تخبزار حساب میکنه. سلاسی افی تخبزارن، منطقه تخبزار رو جوره اونایی که تخمشون رو ظاهر میکنن، اونایی که بچه حاصل از تخمشون رو ظاهر میکنه. اونی که متولد میشه گاهی تخمه گاهی بچه است، ولی در هر دو گفته میشه تخبزاره.
میدونم چون آخه تو بعضی جاها ما اونجایی که بحث پستاندارا مطرح میشد دلفین و سلاسی رو استثنا میده.
اما شیر
میده، دلفین شیر میده، سلاسی هم با دلفین.
حالا باید بیارید ببینیم که ایشون خلاف اینو گفته. حالا بیارید ببینیم گفته یعنی. حالا تو ذهن من و شما هست مهم نیست، چون ممکنه این ما اشتباه بکنیم. ایشون سلاسی رو جز تخمگذاران حساب کرده، گفته یلد اما خب چون سما یلد حیوان لاوزن از این جهت میتونیم باز بچه زا حسابش کنیم.
بچه زا حساب
میکنیم
ولی پستاندار حسابش
کنیم. بله
ولی
پستاندار
نیست.
بچه زا هست میتونیم بگیم تخمگذارم هست. تخمگذار به یه اعتبار، بچه زا به اعتبار چیست؟ هر دو جور میشه حسابش کنیم.
میتونیم بگیم که هر پستاندار بچه زا هست ولی هر بچه زای پستاندار نیست.
بله
فقط
هم بچه زاییه که پستاندار
نیست.
الان عنوانی که ابن سینا به کار برده پستاندار نیست، فقط عنوان همین بچه زا و تخمگذار به کار برده. پستاندار هم بعضی جا گفته، گفته اونه که پستان رسم نشونه چی حکمشونه بیان کرده، ولی رو این عنوان پستانداری همه جا حساب نکرده. رو عنوان بیاز بودن، تخمگذار بودن یا بچه‌زا بودن حساب کرده. حالا در اینجا افعی رو سلاسی رو هم میتونید بچه‌زا بدونید، به اعتبار این که بچه از اونها دنیا میاد. میتونید تخمگذار بدونید از باب این که تخمگذارن ولی در بیرون بدنشون تخم نمیذاره. خب فإن اعالی ارحامها که ارحام طیر، ارحام طیر رو گفتیم، اعالی ارحامشون رقیقتون جدن، حالا اینا هم رقیقتون جدن. لکنها تشتم الى بها این واحد، ارحام این حیواناتی که در باطنشون تخم میذارن تشتم علاوه آین واحد، یعنی هر این ارحام جمع میشن توی یه بها در یه جا. در ماهی هم همینطور بود، در طیر هم همینطور بود. گفتیم که تفزیان الا اونقین اون بوبی،
ولی که دو تا داره دو تا مزرا داره که اگه تخمم داشت دو تا
مزرا هر کدوم. بله دو تا مزرا ماهی رو نگفتیم به یه جا وصل میشه، نگفتیم
به یه جا وصل میشه، بله خودشون تخمه تو دو.
بله اونا که گفتیم، بله اما در ماهی، در تر گفتیم به یه جا وصل میشه، در ماهی نگفتیم به یه جا وصل میشه، اگرچه وصل میشه ولی نگفتیم، در تر گفتیم. حالا در اینجا میگه وصل میشه به یه آ، ولی فرق داره به وعایی که در تیر گفتیم. در تیر وعایش اونبوبی بود، زیق بود، اما اینجا وعایش وسیعه، در یه وعای وسیعی وارد میشه که اون وعا تخم‌ها رو جمع میکنه، یعنی در رحم حیوان تخم گذاشته میشه تو اون قسمت وسیعش، این تخم وارد میشه و اونجا تبدیل بچه میشه. قسمت وسیعی هم خدا قرار داده که بچه ها بتونن اونجا زندگی کنن. پس اینطور شد که رحم این حیواناتی که در تنشون، در بدنشون تخم میذارند، رحم اینها بالاخره منتهی میشه به یک وعا، به قولشون جمع میشه در یه وعا. اما اون یه وعا مثل وعا موجود در ته نازک نیست، باریک نیست، بلکه وسیعه. وقت تخم ها از رحم وارد این وعا واحد میشن و در همین وعا واحد تبدیل به بچه میشن و بعدا از همین وعای واحد متولد میشن. فإن عالی ارحام ها که ارحام تر، لکن این ارحام این حیواناتی که در باطنشون تخم میزنن، ارحام اینها تشتم الا باران واحد، همه جمع میشن و در یه وعا به یه وعا منتهی میشن. اما این وعای واحد مثل وعای واحدی که در پرندگان گفتیم نیست، اونو گفتیم اونقه، اونقه انبوبیه، یعنی باریش جلوه دادیمش. اما اینجا میگیم واسه اون وعا، اون واحدون وعا، این واحدن واسه که ازن هدره اله البیز، وقتی به این واحد واحد به این وعا واحد واسه تخم ها سرازیر میشن، اونجا استحال حیوانند، در اون وعای واحد متحول میشن و میشن حیوان، تخمان اونجا که رفتن میشن حیوان. خب پس از جهت حالت رحم، مار که در باطنش تخم میگذارد و بعد بچه رو ظاهر میکند، با کبوتر از نظر ساختمان رحم تقریبا نزدیک همند. اما در تخم گذاری فرق دارد. پرنده تخمشو در یه ساعت نمیذاره، مثلا در یه وقتی تخم اول رو میکنه، با یه فاصله ای تخم دوم، یا اگه چند تا تخم میکنه با فاصله تخم میکنه. برخلاف مارها که همه رو در یک ساعت، همه تخما رو با هم وارد اون رحمشون میکنن و بعدم تبدیل بچه میشه، که وقت تخم گذاریشون فرق میکنه. تفاوت در وقت تخم گذاری داره. کبوترها با فاصله تخم گذاری میکنن، مارها پشت سر تخمشون دیگه فاصله نمیشه. والحیات تخالف الطیر، در این که طیر می نهد تخمهایش را، لا فی ساعت واحده، بلکه در ساعتهای مختلف، اما حیات تزع اون تخمها را فی ساعت واحده. خب ما تا اینجا تخمگذارا رو گفتیم، چه تخمگذاری که تخمش رو بیرون از بدنش میگذارد، چه تخمگذاری که تخمش رو درون بدنش میگذارد، هر دو رو توضیح دادیم. حالا میخوام بچه زاها رو بگیم، درباره رحم اون هم بحث کنیم. باز البته تو این بحث نمیمونیم، دوباره برمیگردیم به رحم تخمگذاران، اون رو هم تشریح میکنیم. میفهمد که رحم حیواناتی که بچه زا هستند به ستون فقراتشون مرتبط میشه، نه که الان مثل ستون فقرات باشه، ارتباط به اونجا داره و به اونجا چسبیده، ادامهش جداست. اما تخمگذاران بالای رحمشون این چنینه که به ستون فقرات چسبیده، نه رحمشون، بالای رحمشون، بقیه رحم پایینه. بقیه رحم چسبیده به روده یا نزدیک روده است. پس فرق است بین بچه‌زاها و تخم‌گذارها از جهت نحوه قرار گرفتن رحم. در بچه‌زاها رحم چسبیده به ستون فقرات، ولی در تخم‌گذاران این چنین نیست. بالای رحم چسبیده به ستون فقرات، پایینش مربوط میشه به روده‌ها. و رحم و مایلت حیوانن، رحم حیوانی که بچه زاست، یکون و ملسقن به فقار، فقار یعنی مهرهای پشت. اما رحم بیاز، رحم حیواناتی که بیازن این تخ گذارن، فعلاها کذالک، قسمت بالایش کذالک است، یعنی ملسق به فقاره، نه همه قسمتاش. و قسمت بالاش این چنین، قسمت پایینش کجاست؟ میفهمد و یکون و اسفل و لذی هم مخرج و لیز فوق المعا، بالای این رحم که تخم از اونجا خارج میشود، از همون بالا خارج، نه پایین، بله پایینه، پایین رحم که تخم حیوان از اونجا خارج میشود فوق روده است. پس بالاش به استخوان فقرات مربوطه، پایینش به روده مربوطه. و زوا ارهام و زوات القرون التی لا اسنان لها، ارهام حیواناتی که شاخ دارند و در فکه علاشون دندان ندارند. لا اسنان لها فی الفکه علا، در فکه علا اسنان ندارند بلکه یک استخوان یک پارچه دارند. این ارهامشون محشوب و تون بالعروق زوات شعب، پر رگه که این رگان خودشون شعبه شعبه دارن، یعنی مورگ ها ازشون جدا میشه. یعنی در ارهام این حیواناتی که صاحب شاخن و در فکه علا دندان ندارن، در رحم این ها پر رگه، جداره رحمشون پر رگه و این رگ ها هر کدوم شعبه ها دارن، این مورگ ها ازشون جدا ازشون رویده. الا ان یتعلق به هل جنین، یعنی این شعب، این شعب توی رحم هستند تا به این شعب جنین تعلق بگیره. یعنی این که پس رحم اینطور میشه، رحمیست که رگ درش داخل است و در ساختمانش هست و مویرگ ها از این رگ ها رویدن که یک سر مویرگ ها به این رگ هاست، سر دیگر مویرگ ها به جنین چسبیده، بر وجود جنینه. پس تعلق دارد به این مویرگ ها جنین، جنین هم این مویرگ ها هم تعلق دارن به اون رگ های داخل در رحم، رگ های داخل در رحم هم مربوطن به جایی که باید مربوط باشن. پس الان یه تلق به هل جنین تو معنی کردم، این رحم پر رگ با شعبه هاست تا به این رگ ها و شعبه ها جنین تعلق بگیره. و کذالک رحم الفأر و الخنافس، اون هم همینطوره. کذاره یعنی چی؟ یعنی محشوبتون به عروق زباتش شده، این کذاره به اون محشوبتون مربوط میشه. فر یعنی موش، خنافس جمع خنفس، خنفسا خنفسا اه، جمع همینه هاش، حشره ایست که سیاهه ولی از جوال کوچکتره و بدبو هم هست. بله خنافس یعنی سوسکه، بله
حیواناتی که این رحم دارن فیض میشن، ولی این حالت مزاد است. بعضی به جای اشتباها به جای شبپره رو به معنی مثلا حشره گرفتن، ولی اون هموش خب باشه.
خنافس لغت اینطوری معنی کرده بود، جمع خنفسا گرفته بود، حشره هم گرفته بود، خفاش نگرفته، خفاش حشره نیست. بعد نوشته بود که هر حشره ای که از قاب بالان باشد، بالش به صورت قاب باشه، ما بهش میگیم خنافس.
تو طب میکنیم که خنفسا همون چیز خفاشه که رحم داره و بدتگاه هست و
ایزم میشه. حالا این دیگه بستگی داره به اینکه ببینیم خنافس چیه. حالا شما لغت رو نگاه کنید، خنافس بر خفاش گفته میشه. البته عطف گرفتن خنافس بر فر یعنی موش یه خورده پسندیده و نظر نمیرسه، مگر خنافس همون خفاشا باشه.
خنافس؟
بله، خفاش وقتی جمع بدن میگن خفافیش، نمیگن خنافش. عرض میکنم این دیگه باید بلاغت مراجعه بشه. ظاهره یعنی اون که آدم میپسنده اینه که این خنافش هم از سنخ موش ها باشه، در حالی که لغت جوری معنا میکنه که مسانختشون
قبلن خطایب و خنافش هم گفته بود، یعنی از سنخ پرنده ها.
حالا مراجعه کنید به لغت. من حالا این خیلی نمیتونم دربارش بحث کنم، فقط اینکه بحث لغویه، با عقل که نمیشه درستش کرد. خب پس دو تا حیوان پیدا کردیم، دو تا حیوان پیدا کردیم که رحمش از اول پررگه. یکی ذوات القرونی که لا اسنان نها فی الفکل علا، دوم من فأر و خنافس. بعد میگه اما سایر حیوانات، سر حیوانات اینه که از سنخ فر و خنافس نباشد، یک ذوات القرون لا اسنان لها فی الفکل علا نباشد، دو سایر حیوانات ارهامشون ملس هست. ملس یعنی چی؟ ملس در مقابل خشنه. اینجا مراد چیه؟ به قرینه مقابله مراد اینه که محشوب بالعروق نیست. اون قبلی ها محشوب بالعروق بودن، عروق ذوات شعب. این یکی ملسه یعنی شعبی براش نیست. خودشم پشتش میگه لا شعب لها. حال شلی ملس یعنی شل؟ نه، ملس یعنی همواره. شل نمیتونی معنی کنی. مگه توشه بدین در عبارت یعنی زبر نیست. زبری که از طریق رگ ها درست بشه نداره. بله این حرف شما این میشه آخرش، بگیم زبری که از طرف رگ ها درست میشه نداره، این خوبه. اما بگیم شله چون رگ نداره پس شله، اینم ممکنه خوب باشه، ولی عبارت یاری نمیکنه. ملس معنی شلی نیست، ملس معنی زبر نبودنه. زبر نه، ملس معنی نرم بودن نیست. عرض میکنم ملس معنی زبر نبودنه. بله لازمه این زبر نبودن در اینجا نرم بودن هم هست، ولی ملس معنی نرم بودن نگیرید. لا شعبله ها، لا شعبله ها یعنی چی؟ یعنی لا عروق له ها یا لا شعبله العروق؟ ببینید در اون قبلی ها که با محشوبتون بر عروق زبات شعب، هم عروق مطرح کرد هم شعب رو مطرح کرد. اینجا شعب رو داره نفی میکنه، چنده آدم فکر میکنه پس عروق هست ولی شعب نیست. ولی توجه داشته باشید از عبارت بعدم فهمیده میشه که اصلا عروق نیست، نه فقط شعب نیست، عروق نیست در نتیجه شعب هم نیست. پس این ارهام سایر حیوانات صافه، یعنی عرقی رگی توش نیست. کی رگ درست میشه؟ این نما تتولد و فیه الاروغ اندل الوغ. خیلی عبارت قشنگی، این نما تتولد و فیه الاروغ اندل الوغ. سجعرم رعایت شد، یعنی در وقت باردار شدن، در وقت باردار شدن حیوان تازه تو این رحم های ملس و بیرگ رگ تولید میشه.
خب
نه از اول رگ باشه. در اون دو قسم حیوانی که گفتیم، یکی ذوات القرونی که لا اسنان لها فی الفک للا، دومم فأر و خنافس، در اون دو قسم ارهامشون از اول محشو بالعروق ذوات شعب بود، قبل از باردار شدن این عروق رو داشتن. اما در سایر حیوان که ارهامشون ملسه، لا شعب لها یعنی لا عروق لها، در اونها قبل از باردار شدن رگی نیست. و انما تتولد و فیها یعنی در این ارهام ملس عروق رگ ها متولد میشن، این در علوق در وقتی که این حیوان باردار میشه، اون وقتی که این حیوان باردار میشه رگ ها تازه متولد میشن. پس دو قسم حیوان داشتیم، حیواناتی که رحمشون پر از رگ است و حیواناتی که رحمشون از رگ خالی است و در وقت باردار شدن صاحب رگ میشن. خب خنافس رو پیدا کردیم؟
سوسکیسی ها
منو کرده بود، عرض میکنم خنافس سوسکیه، خنافس خنفسه اینا سوسکیه، خفاش نیست. خب اگه لغت هم معنا کرده خنافس رو به سوسکیه کاری نمیشه کرد.
حشرات محسوب میشن، حشرات هم
تخمگذار هم علایه حال تخمگذار هم که باشن بالاخره رحم داره دیگه. از عبارت میسین این تو برمیاد، خنافس دارای رحم هست، رحمشون هم پر رگه.
رحم تیر هم همین تو بود دیگه.
بله
در ما تو خود دارن به این بود ماهی هم همین
چارگاه ها فعر رو ملحق کرد، فنزفا هم ملحق کرد. این مثلا بحث تقریبا حشرات نیست.
حالا چی کارش کنیم دیگه؟ من لغت نگاه کردم، خنافس رو بنیم سوسک، به سوس معنا کرده بود خنافس رو. الان هم که لغت دارن نگاه میکنن به سوس معنا میکنه دیگه، چاره نداریم دیگه، باید این سوس که دیگه. حالا شما با کجا دارید مقایسهش میکنید؟ نمیدونم. شما خنافس رو خفاش میگید، خنافس ما نداریم، خفافیش داریم بنیم خفاش، نه خنافس. شاید با اونه اشتباه گرفتید. علی حال میشه علاقت مراجعه کنید، دوباره تحقیق کنید. اگر خلاف این بود خب فردا تذکر میدیم. اگر
چیزم دیده خودم دیدم
دی خودم گفتی چی؟
جانوری گنده بود.
حال جانوری گنده بود و خفاش تطبیق نمی کنه، ولی جانوری گنده بود میتونه غیر حشرم باشه.
بعد سوس اینجا بود دارن شاید.
این البته ظاهرش اینه که حشره بودار گرفته. علی حال عرض میکنم اگر خلاف این باشه خب میتونی تحقیق کنی، فردا ما بگیم من تذکر میشم. اگر هم تذکر ندیدیم که معلوم چه خلافش پیدا نشد. خب الان خیلی نخوندیم برای این سر فصل، لذا فکر میکنم بذاریم بقیه‌اش برای فردا، یعنی فصل و فردا شروع کنیم بهتره.